در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو کاوشا می‌کنم. هر از آنی که می‌وزد پنجره‌ها باز می‌شوند، یاد تو کوران می‌کند. هر اسم تو را که صدا می‌زنم، ماه در دهانم هزار تکه می‌شود. کاش من همه بودم، با همه دهان‌ها تو را صدا می‌زدم. کفش های ماه را دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کنند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين ببلاية امير المؤمنين علي ابن ابي طالب الائمة المعصومين عليهم صلوات الله. سلام میکنم به روی ماه، دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت آقای کاشانی عزیز. سلام علیکم و رحمت الله. شما خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر حضرت عالی، عزیزانی که اینجا یه خورده تعدادشون بیشتر هم از زحمت کشیدن، و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. حال شریف مبارک.
الحمدلله.
خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم.
همینطور.
در آستانه جنگ نهروان هستیم. خوارجی که با اون پیشینه دینداریشون و ظواهر اسلام گرایانشون مقابل مولا امیرالمؤمنین ایستادن و یک سری وقایعی رقم خورد و حاجی‌ها اشاره کردن که جریان خوارج یک جریان فکری است که از صدر اسلام بوده و این تفکر همچنان هم امتداد داره. من ازشون پرسیدم که خوارج چه ویژگی‌هایی داشتن و قرار شد که راجع به ویژگی‌های خوارج بر ما بگن که به جلسه امروز رسیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی مقدمه خوبی فرمودید. خدا ایشالله به شما توفیق بیشتر بده و نور بیشتر. عرض کنم خدمت انور شما که و بینندگان عزیز، مقدمه خیلی مختصری بنده هم عرض میکنم که تو امان با فرمایش شما ورودی بحث بشه
انشاءالله.
چند سالی که از اسلام گذشته بود، بین یاران پیغمبر اکرم نگاه به رسول الله، نگاه به اسلام، نگاه به قرآن چندگانه شد، با اینکه خود رسول خدا حضور داشت. لذا در بین اصحاب دین علی یک مسئله شناخته شده بود. دین علی سلام الله علیه یک دین غیر از اسلام نبود، بلکه تلقی از اسلام بود، فهمی از پیغمبر بود. امیرالمومنین در حدیبیه وقتی اونها گفتن اسم رسول خدا رو خط بزن، فرمود من خط نمیزنم، من غیرتم قبول نمیکنم. یه فهمی داشت از پیغمبر، خودش رو فدای او کنه. بزرگترین شخصیت عالم برای امیرالمومنین پیغمبر بود. امیرالمومنین که در تاریخ مثل او شجاع و رزمنده دیده نشده، فرموده در جنگ ها به پیغمبر پناه می برده. عده‌ای هم بودن صحابه پیامبر بودن، کنار پیامبر بودن، ولی توی جنگ ها ممکن بود فرار کنن، یا رسول خدا رو تنها بذارن، یا خیال کنن پیغمبر خطا میکنه، یا فکر کنن پیغمبر شاد باشه با غمگین باشه، خشمگین باشه یا راضی باشه، حالاتش، بیانش، کلماتش متفاوت میشه. یعنی اونها هم میگفتن ما مسلمانیم. بنده هم نمیخوام بگم دروغ میگفتن یا راست، نفوذی و منافق بودن یا این فهمشون بود، فعلا این محل بحث هم نیست. یک دین علی بود که تلقی از اسلام و پیغمبر داشت که متفاوت بود از دین برخی دیگر، از دین قریش، دین مروان فرق داشت، ابو ایوب انصاری روی قبر مبارک پیامبر صورتش گذاشته بود داشت گریه میکرد، مروان اومد به او یه جملاتی گفت. خب چون مروان جزء بخش حکومتی بوده، تاریخ بخشایی از کلمات رو حذف کرده. از پاسخ ابو ایوب معلومه مروان نسبت به قبر پیغمبر چه گفته. ابو ایوب انصاری که فرمانده سوار نظام امیرالمومنین در نهروانه، همون کسی است که رسول خدا وقتی مدینه تشریف آوردن اولین بار با اون حالت قرعه مانند کار شطور خانه ابو ایوب رفتن، سرش رو از او قبل بلند کرد، گفتش که این سنگ نیست، این رسول خداست. ببینید دو تلقیه،
دو نگاهه،
دو نگاهه یا چند نگاهه. این تنوع نگاه ها در اسلام، یه وقتی شما میبینید که ما یک جنس اصلی داریم، یه چیزی هست توی بازار مثلا میگن های کپی یا چی بهش بگیم بهتره، یعنی نمیخوام بگم اصل نیست ولی با اصل اشتباه میشه، دوتاشو نگاه کنی شما
این همه
ولی یکیش تقلبیه بالاخره، اون
اصل کنم
عنوان اصلی نیست، اون موضوع اصلی نیست. اتفاقا خطرش هم بیشتر از تقلبی های سطح پایینه.
بله.
چون تو خیابون بری یه جنس تقلبی ببینی نگاه میکنی، یه جنسی که مثلا اصلش 1,000,000 تومنه،
آره اونی که نمیتونی تشخیص بدی خیلی کار سخته.
اون تقلبش خیلی راحته، اونی که خیلی شبیه اینه که حالا بینندگان اون پیامبر کنن به جای های کپی چی بگیم، یعنی تقلبی که خیلی به واقع نزدیکه ولی واقعی نیست. البته من همجور تو پرانتز بگم، ما گاهی متاسفانه چون چشم همچشمی میکنیم، چون دوست داریم ما رو به چیزایی ببینن، اینو پول خوبی هم براش میدیم،
تو زورمون رو اصل میرسه.
بله. یا گاهی به خاطر چشم همچشمی چیزایی میخواییم نمایش بدیم و یه برندی و چی، و این دوتا با هم فرق دارن و یکیش در واقع رستگاری بود و یکیش رستگاری نبود،
بدل اونه
دروغینه، نجات بخش نیست. حالا مثالی که زدم مثال مادی زدم، ولی تو موضوع دین ما رو باید نجات بده، ما رو باید رشد بده، ما رو باید به کمال ببره. من دیندارتر میشم باید مردم از نشست و برخاست من بیشتر لذت ببرن، بیشتر کیف کنن، بیشتر چیز یاد بگیرن، بیشتر یاد خدا بیفتن، بیشتر یاد آخرت بیفتن، بگن چه خوبه یه رو با فلانی نشستیم. آدمی که دیندارتره اینطوری باید باشه. ما روزیمون شده شما بیش از من گاهی مردان خدا رو آدم میبینه چند دقیقه کنارشون هست، خب قرار دینداری بیشتر، سجده شبانه بیشتر، تعامل او رو با مردم پربارتر و پرارزشتر کنه، نه هرچه دیندارتر، خشنتر، عبوستر، وحشتناکتر، پرخطرتر. کاری که در مورد خوارج هست، این تفاوتی که ما از جلسه پیشم هست که زمان پیغمبر هم نگاه به پیغمبر آقا عدالت داشته باش، تو چه عدالتی تعریف کردی و تو ذهنت داری که رسول خدا رو نعوذ بالله،
عدالت به قرائت او،
بله عدالت به تلقی غلط او، به فهم نادرست او، که بحث امروز ما هست. یه دین علی بود که همون دین پیامبر بود، فهمی که از پیغمبر بود مطابق آنچه واقعیت داشت، فهمهای دیگری هم بود که اینا خیلی متفاوت بودن. بعضی از اینا رو منافقین اصلاً برای ایجاد تعدد، چون تک نسخه، انحصار، مخصوصا وجود مبارک پیامبر که پاک و معصوم بود، تقدس آفرین بود. حالا این شما برداری هی قرائت ها رو بیشتر کنی، هی نسخه ها رو افزایش بدی، دیگه حق و باطل از توش راحت پیدا نشه، توش خطا دیده بشه، عصبانی بشه، این کار میکنه، خوشحال بشه، ممکنه گزافه‌گویی نعوذ بالله کنه، هی اون شخصیت و هیمنه عظیم پیامبر افت میکنه، که بحثش رو در اون موضوعی که تخریب میکنه رسول خدا رو گوشه هایش رو پرداخت. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم خوارج محصول دستگاه فکری است که بعد از پیغمبر اجازه نداد دین علی، یعنی تقریر درست از دین نبوی، بست و گسترش پیدا کنه. یعنی اگه میخوایم ریشه خوارج رو پیدا کنیم، باید در شهادت از زهرا سلام الله علیها جاشو ببینیم.
بله.
کجاست؟
اونجا باید دنبالش
بگم. من یه نمونه ازش بگم و عبور کنم، چون میخوام امروز از تندروی خوارج بگم. همه میدونن، حتی دستگاه خلافت این روایت رو نقل کرده، در صحیح بخاری هم هست که ارقبوا محمدن فی اهل بیته صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی هوای پیغمبر تو اهل بیتش داشته باشید. خیلی پیغمبر رو دوست دارید، هوای اهل بیتش رو داشته باشید. یه فاطمه ای که سلام الله علیها عابدترین، زاهدترین، حبیبه خدا، محبوب دل پیغمبر، قلب پیغمبر، نفس بین دو پهلوی پیامبر، جان پیغمبر، بیاد وسط مردان و بفرماد و علمو انی فاطمه، گریه کنه. ولی برخی انگار دلها سنگ شده یا اشد و قسوتن، اینها منفعل نشن. مگه چقدر وقت گذشته؟ بعدم تعبیر چیه؟ تعبیر اینه که ما اگر به خانه حمله کنیم، این برای تقویت دین پدرته. این عبارتی است که در تاریخ است. کدام دینی که به خانه فاطمه حمله کنه تقویت میشه؟ این چه دینیه؟ این دین پیغمبر بود که در سن 60 سالگی وقتی میخواست سفر بره، آخرین خانه فاطمه رو انتخاب میکرد. وقتی برمیگشت اولین خانه که کمتر بشه فراق ولو چند ثانیه. آه، این پیغمبر کسی بود که مثلا احساساتی رو احساساتش و هوای خودش معاذالله کاری بکنه، یا هرچه میکرد مطابق دستور و دین بود و رفتارش هم الگو، رفتار او الگو بود برای ما، داشت آموزش میداد. همونطور که سلو کما رأیتمونی اصلی، به همون شکلی که من نماز بخونم نماز بخونین، همون جور که من فاطمه رو دوست دارم سعی کنید ابراز کنید به همون شکل. حالا عمق اون محبت که امکان نداره، عمق محبت رسول خدا، ولی چجور تظاهر میکرد، چجور رو تکریم میکرد، چجوری وقتی وارد میشد به پای او قیام میکرد، به سمت او با سرعت میرفت، دست او رو میبوسید. یه کسی که هر بار بر پیغمبر وارد شد، نه یه بار، یعنی وقتی میگن مثلا پیغمبر یه بار دست دخترش رو بوسید، میگیم خب مثلا یه پدر دختریه دیگه. نباید اینجور تعبیر کرد. تو دین علی، یعنی تقریر نبوی، منظورم از دین علی اینه که یک فردی بیرون از رسول خدا وایساده، او رو جوری وصف میکنه که خودش هست. دین دیگران لزوما همون واقع نیست. هر کسی از ذهن خودش فهمیده پیغمبر. خب کل ما دخلت فاطمه تو علیها، هر بار که وارد میشد، قام علیها، به پای او بلند میشد، به سمتش میرفت، قبل یدها، دستشو میبوسید هر بار، بعد رو جای خودش مینشوند. خب این برای این بود که همونجور که سلوک ما رأیتمونی، همینجور هم فاطمه منو دوست بدارید. بعد نگاه کنید به اسم دینداری گفتن نه، ما برای اینکه دین تقویت بشه الان باید این خانه بیعت کنن، برای اینکه دین تقویت بشه از نظر ما این باغ فدک باید برگرده به بیت المال. توجه میکنید
این همه تلقی های جدیدی از دین بود
و اسم دین بود دیگه. مسئله اینه که این هم میگفت دینداری، همه هم میگفتن. بنده بحثم اصلا نفاق و نفوذ الان نیست،
بله بگم
دو تلقی. او فهمش اینه که برای دین عیبی نداره که دل فاطمه زهرا شکسته بشه، این به تقویت دین کمک میکنه.
و وقتی این با قدرت زمینه میشه دیگه اصلا بله. جامعه به یه سمت و سوی دیگه ای میره.
اما امیرالمومنین یا پیغمبر چی؟ اصلا خود ناراحتی فاطمه خلاف دینه. چی دینو باهاش میخوای تقویت کنی؟
خود دینه.
خود دینه و ناراحتی، اون ناراحتی خداست. میخوای دینو تقویت کنی که چی؟ خدا راضی بشه؟ رضایت خدا در رضایت فاطمه است. اون پیامبر فرموده بود غضب او غضب خداست، شادی او شادی خداست. پیغمبر فرمود فاطمه ریشه منه، شجینه منه. اگر او خوشحال بشه من بسته خاطر پیدا میکنم، اگر او غمگین بشه من حالت قبض پیدا میکنم، یعنی منفعل میشم. حالا شما این یه تلقیه که پیغمبرم فرموده، امیرالمومنینم بهش اهتمام داره. یه تلقی اینه که ما به خانه فاطمه حمله کنیم که بیعت بگیریم اجباری از علی، این میشه تقویت دین. اصلا تقویت دین چیه؟ شما داری چنگ به صورت دین میکشی. پس این دو تلقیه. این دو تلقی بود در زمان 25 سال قبل از حکومت امیرالمومنین زیاد این اتفاقات می افتاد و تفاوت های تلقی ها کامل به چشم می اومد. گوشه ایشو قبلا در اون مباحث عرض کردیم. حالا یه جریانی رسیدیم، این مقدمه به خوارج، یه جریانه که اصلا به اینا میگن آی اصحابی که پیشانی سیاه دارید، یعنی از سجده پیشانی سیاه شدید، پینه بسته
و قرا هم هستن،
قارید و در جایگاه فقاهت نشستید و پیشانی به سجده ساییده شده و شب تا سحر عبادت. اما چه عبادتی؟ عبادتی که عابدانش با مردم تندی میکنه، عابدانی که با همسایه و همسایه و دوست و آشنا و همکیش و هم مسلک به جای برادری محبت. چقدر ما در روایات داریم تظاهر کنید به دیدن هم برید، ابراز محبت، من میگم شاید من به شما ارادت دارم، به شما علاقه دارم، اینا ثواب برای ما مینویسن. یعنی میگه شما اگر دیندارتری، مسلمان با مسلمان همدیگر رو در آغوش بگیرید، دست بدید، روبوسی کنید بعد از ایام کرونا، عرض کنم خدمت شما، ابراز محبت کنید، هرچه دیندارتر، لطیفتر، با وقارتر، مهربانتر. خب این سجده طولانی شب تا صبح، رفتار زین العابدین سلام الله علیه بلا تشبیه، هیچ کس با امام قابل قیاس نیست، با خوارج مقایسه کنیم، هیچ کس از نظر کثرت مثل امام سجاد عبادت نمی کرد، ولی در روز از همه مهربانتر بود، اثر اون سجده ها نورانیت می افزود، نه خشونت، نه عرض کنم جزمندیشی و تندی، بدخویی، دشنامگویی. خب این سجده طولانی شب چه کرده؟
اینا در همون ظاهرشون مونده.
دقیقا اینها مشکل بزرگشون این بود که دین رو از مصدر نگرفته بودن، دین رو باید بعد از پیغمبر، دین رسول الله بعد از پیغمبر شد دین علی. عرضم کردیم دین علی سلام الله علیه اگر بگذاریشو دین پیغمبر مو نمیزن و اگر قرار بود مو بزنه فایده نداشت، یعنی باید از راهش میگرفتن گم و گور نشن، نه که قاری بودن و حافظ قرآن بودن،
هی اجتهاد میکردن،
به قرآن استناد میکردن، استنادهای غلط، استنادهای خطا، کما این که مثلا بعد از حکمیت گفتن لا حکم الا لله، حکم از آن خداست، این الحکم الا لله آیه قرآنه. خب این الحکم الا لله یعنی چه؟ یعنی حکومت نداشته باشیم، میگفتن حکومت نکنیم، یه برخیشون این الحکم الا لله، حکومت از آن خداست. خب حکومت از آن خداست، در دنیا تفویض به کسی کرده یا نه؟ آیا پیغمبر حکومت تشکیل داده یا نه؟ یعنی اینا یه وقتی فهمشون از قرآن گاهی انقدر فاصله پیدا میکرد که امیرالمومنین به ابن عباس میفرمود که با اینا مناظره خاصی بکنی غیر از قرآن به سنت پیغمبر استناد کن. چرا؟ تو نمیتونن بیان پیغمبر قبول نداریم. اینا یه از آیات فهمی دارن که خیلی با پیغمبر فاصله داره، سنت پیغمبر یادآوری کن بفهمن خطا کردن. کمایی که ان الحکم الا لله، آیا امیرالمومنین فرمود اون کلمه درستی آیه قرآن ان الحکم الا لله، اما معناش این نیست حکومت وجود نداشته باشه،
یراد به حل باطل،
یعنی باید حکومت به اراده الهی و دستور الهی عمل کنه.
حتی وقتی امام نداشته باشی همین قرائت و همین تلقی وجود داره.
دقیقا همینه، میخوام بگم درد اصلی خوارج، فکر نکنیم خوارج یک سر و دو گوش های عجیبی بودن، نه، خوارج دیندارانی بودن که دین رو از منشأ درست نگرفت،
دینداران بی امام،
دینداران بی امام، خدا انشالله خیرت بده، دیندار بی امام اجتهاداتش پر خطا میشه. چون یه فهمی از آیه پیدا میکنه خلاف رفتار پیغمبر، یه فهمی پیدا میکنه که یا رسول الله عدالت داشته باش. خب تو اگر یا رسول الله میگی که میشه مگه ظلم کنه، تلقیت خطاست. فراون از اینا رخ داد که میگفتن حکومت نداشته باشیم، یا مثلا فرض بفرمایید که دائما دچار شک و تردید میشدن، نه که عمیق نبودن، نه که به جای محکمی تکیه نداده بودن، اینا همه شک میکردن. بعد چند نفری هم مینشستن آیاتو که نگاه میکردن، فهمای مختلف داشتن،
بله.
به کجا تکیه بدیم؟ باید به امام، به معصوم تکیه کرد. قرآن میفرماد تو رو فرستادم که مردم اختلاف کردن تبیین تو رو ببینن. فصل الخطاب لازم داریم، فصل الخطاب رو که بگیریم اینا دچار تردید میشن. برای همینم نمونه به شما بگم، البته حالا من باز برمیگردم به ریشه خوارج، هنوز وارد جنگ نمیخوام بشم. آقا بحث خوارج که بعدن قرار بود جنگ کنن، گفتن خب نماز و ابن کوا بخونه، عبدالله ابن کوا شبس ربعی هم فرمانده جنگ، این دوتا نپذیرفتن. نپذیرفتن سه نفر دیگر رو، حرقوس و زید ابن حسین و کیو، گفتن آقا شما. اینا نپذیرفتن، یعنی با اینکه گفتن تو فرمانده باش، آمادگی روحی نداشت. چرا؟ چون دچار
تزلزل
میشد. اینا قبول نکردن، عبدالله ابن وهب راسبی رو گفتن تو فرمانده باش. این فرمانده شد که بعدها هم به دست امیرالمومنین کشته شد تو همین جنگ نهروان. این شد فرمانده، این شد فرمانده. حالا میخوام هی شک و بینید، قبلی ها همش شک و تردید دارن، بپذیریم نکنه خطا کردیم، نکنه خون ناحق بریزیم. از اون طرف یه وحشیگری های عجیبی میکردن که حالا خواهیم گفت. عبدالله ابن وهب راسبی شد فرمانده. وسط جنگ یکی از رزمنده ها شون خیلی جنگید، افتاد زمین، داشت از دنیا میرفت. یکی گفتش که به سمت بهشت داره میره، بشارت باد بر تو ای بهشت. عبدالله که فرمانده بود گفت نمیدونم به سمت بهشت رفت یا جهنم. یعنی فرمانده میدان اینقدر تردید. چرا تردید؟ ما در خیلی از فرقه ها این رو میبینیم، کسانی که از یه جای محکمی دین رو اخذ نمی کنن، دائما دچار تزلزل و تذبذب میشن، هی شک میکنن. تو سریال امام علی این عبدالله ابن وهب راسبی رو عزیزان مخاصم، این همون کسیه که هی میپرید توی رودخونه غسل کنه و گفت نشد، خواسته بود شک و
وسواس فکری
وسواسش نشون بده. ولی وسواس به معنای نجس باکی امروز نداشتن،
وسواس فکری شون بود،
وسواس فکری بود، تذبذب بود، شک بود، دائم تردید، نکنه ما باطلیم، نکنه حق بود.
تو خود ماجرای حکمیت که شما اشاره کردید،
خودش بار تردید. بله اومدن بعد گفتن ما کافر شدیم، بعد حالا که ما کافر شدیم توبه کردیم،
حالا تو هم توبه کن.
بعد حالا یه نفری نمازش قضا میشد، اینم کافر شده. همون توضیح دادیم،
دستاویزشون نه. محکم نبود،
دستاویز محکم نبود. بعد چون تفاوت رأی هم پیدا با هم میشستن، اختلاف نظر داشتن، آدمای معمولی قرآن رو بخونن فهمشون ممکنه مختلف بشه.
بله.
هی میزدن همدیگر رو، این به اون میگفت کافر، او به این میگفت کافر. همین اصلا باعث شد بخش زیادی وسط جنگ، وقتی دیدن عبدالله به اون گفت نمیدونم بهش رفت یا جهنم، امیرالمومنین مثلا بلا تشبیه وقتی نیروی او در نبرد میفته سر او رو در آغوش میگه، اطمینان داره از مسیرش، اصلا بقیه هم اطمینان دارن امیرالمومنین پا به عرصه میدان گذاشته. حالا این فرمانده بگه نمیدونم ما بکشیم میریم جهنم یا بکشیم میریم بهشت، اصلا به چجور دست به شمشیر داری میبری؟ یعنی این تردیدها باعث میشد که دائما تذبذب داشته باشن. یه مشکل دیگه‌ای که خوارج داشتن جهل اونا بود. ببین ادعای علم میکردن ولی آیه رو خونده بودن، فقیه به معنای دینشناس عمیق نبودن. یه بحثش اینه که دین رو از امام بگیرن، دینم از امام بگیره باید فقیهانه عمیقی گرفت، زراروار باید از امام صادق گرفت، نه اینکه یه دفعه بیای بشینی مثلا از سر کارت پای بحث امام یه روبو بری. خب از اون یه روبو چی ممکنه قبلی داشته بعدی داشته؟ این تسرع در تکفیر که امروز ما توی وهابیت به شدت میبینیم، تو بعضی از اخباری مسلکان، اخباری مسلکان منظورم کسانی که به حدیث علاقه دارن نیست، یه فرقه است، در شیعه هم مشابهش هست که پایبند به یه سری الفاظ میشن،
این در همین پوسته میمونی، به مغز نمیرسی.
از قواعد کلی اسلام، رفتارهای قطعی نبوی، رفتارهای قطعی علوی سلام الله علیه ما، آیات صریح قرآن، قطعیات عقیده فاصله میگیرند و همون الفاظ میرسند، بعد فهمشون کیلومترها فاصله پیدا میکنه، بعد زود حکم به کفر میدن، زود خودشون میشن معیار حق، مرکز مختصات حق، هر کس از اینا انحراف پیدا کنه که انحراف از حق، خود حق پنداری. بله یه وقتی پیغمبر میفرمون علی مع الحق، معصوم میفرمون، خب بله یه وقتی یکی مثل من خیال کنه که هر چی من فکر کردم به ذهنم رسید من کیم مثل بقیه هم؟ حد اکثر مثل بقیه. یه خود حق پنداری و یه تسرع سرعت دادن به تکفیر. تا با من اختلاف داری اول کافر. آقا بس ببینی اصلا شما دو کدوم این معصومی که با اختلاف اون چیزی که من فکر میکنم شما فکر نمیکنی کافری، شاید من اصلا دارم اشتباه میکنم. این جهلی که هیچی نمیدونستن بسیاری از موضوعاتو به اوج گره خورد متاسفانه، نه که محاسن بلندی و عبادت شبی و
پیشانی‌های
پینبسته و خلاصه برنوس بر سر و تسبیح به دست و آج آقا التماس دعا. حالا یه وقتی یک ربانی هیئت اهل علم داره، یه وقتی یه بچه مثل من اون احترامه رو برای لباسش میذارن، این اوج پیدا میکرد، فکر میکردن چیزی هن. بعد به راحتی دیگه حق و قبول نمی کردن، چون کوتاه اومدن خودش عرض کنم خود نوعی شکستی بود دیگه. بالاخره من خودم جایگاه رهبری برای خودم قائل بودم تو اون جریان، نمیخواستم کوتاه بیام. پس جهل بود، عجب بود، کنار اینا دنیا دوستی. خوارج خیلی ظاهر زاهدانه ای داشتن، به خودشون شرات میگفتن.
شرات
یعنی کسانی که فروختند. چی فروختند؟ و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات. ما جونمونو به خدا فروختیم، جاش بهشت خریدیم.
شرات با ته دو نقطه.
بله. اسم مثل بغات. بله. در واقع اسم جمع کسانی است که می فروشن. حالا یعنی چی؟ ما دیگه التماس میگه دیت بیارید مریض بیارید من دست سرش بکشم. اینا از این ظاهر زاهدانه و عابدانه و اون عجبشون، امیرالمومنین در دو جای نهج البلاغه فرمود که دنیا بیش چشم اینا زیبا اومد، اینها لباس دین رو وسیله خوردن دنیا کرد. یکی با دزدی، یکی با اختلاس، یکی با زهد فروشی، نه زهد، یکی با عبادت فروشی، نه عبادت. بالاخره اینا تو محلشون یه جایگاهی داشتن، برای این جایگاهی که داشتن اینها دنبال دنیا بودن. برای همینم عرض کردیم که ما توقع داشتیم از خوارج که با تو ماجرای حکمیت بگن هر کسی که شایسته است، دیندار باید اینطوری بگه، و این گفتن هر کسی که یمانیه. چرا؟ چون که یه چیزی به ما برسه. حتی اشعث یه حرف خیلی عجیبی زد، امیرالمومنین فرمود اون طرف امراسه، باید یه نفر باشه پس او بر بیاد. گفت اونور مزری قریشیه، اینور اگر قرار باشه یه قریشی بره ما قبول نمی کنیم. حتی اگر مناظره و مذاکره این دوتا، یعنی مثلا ابن عباس از طرف حضرت بره، در مجموع به نفع ما و حق باشه، ما ضرر کنیم، ولی از ما یمنی ها یه نفر در این مذاکرات شرکت کنه بهتر. یعنی ضرر کنیم، شکست بخوریم،
باز اون قبیله گرایی و دنیا گرایی.
میگه من همینی که بتونم تو مناسبات سیاسی یک مذاکره کننده ارشد یمنی داشته باشم با اون تفکر خودش، بهتره تا پیروز بشم شکست بخورم. تو سطح اول جهان اسلام دو نفر قرار بر جهان اسلام تصمیم بگیرن، یکی یمنی باشه میارزه تا اینکه دو نفر قریشی برن به حق عمل کنن. ببینید مسئله حق نبود، اینو نمیگفتن به زبون به این راحتی، نمیوردن.
ولی بروزش
فرمود چند بار که دنیا در چشم شما آراسته شد، شما مثل امرآس و مغیره و امثال مروان، اونا یه جور دنیا خاری میکردن، شما به یه شکل دیگری. شما حکومت نداشتید، بیت المالی که از طلا پر باشه چپاول کنید دستتون نمیرسید، عبادت و زهد و قرائتتون رو وسیله چپاول کردید، دنیا خواه بودن. این خیلی تناقضه دیگه. کنار این
دنیاشون زهدشون بود،
در واقع
دنیاشون عبادتشون بود،
وسیله خوردن در دنیاشون زهدشون و عبادتشون بود، و خیلی هم قره بودن. یعنی اینکه اصلا بقیه رو آدم نمی‌دیدن.
اینا کسایی بودن که در صفین در رکاب امیرالمومنین جنگیدن.
اینقدر اینا نه که آدم‌های سلحشوری بودن،
شجاع بودن.
شجاع بودن و گفتن ما جهاد می‌کنیم در راه خدا. اتفاقاً بعد از اینکه در نهروان که حالا می‌رسیم کشته شدن و امیرالمومنین در نبرد با معاویه سختش شد، نه نیرو نمی‌اومد کمک کنه، غارت می‌کرد معاویه که حالا خواهیم رسید. بعضی ها میگفتن چقدر امیرالمومنین امروز به اون خوارج نیاز داره. یعنی رزمندگان سلحشور دیروز متاسفانه وقتی نگاه سطحی است، کم عمق، وقتی معیار معلوم نیست، بین فدک و فاطمه زهرا فکر میکنن فدک و بیت المال ببریم در بهترین حالت، من میگم اگر صداقت میان باشه به بیت المال خدمت کردیم، وقتی این میشه نگاه از دین، بین معاویه و علی فرق نگذاشتن، گفتن هر دو کافر شدن نعوذ بالله
و ما درستیم
و ما درست میگیم. یعنی این که از این ظواهر عرض کردم، قطعیات عقیده، قطعیات رفتار پیغمبر، پیامبر چند هزار جمله راجع به امیرالمومنین فرموده بود، وقتی اینا رو نبینیم به دو تا لفظ از آیه منسلخ و جدای از همه چی بدون نگاه انضمامی ببینیم، یه فهمی پیدا میشه که تو اون فهم شب 19 ماه مبارک رمضان علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، امر عاص و معاویه یکسان پنداشته میشه. شما ببینید چقدر اینها دورن.
ما که حالا اصلا در مقابل امیرالمومنین عدد و رقمی هم نیستیم، شما فکر کنید یه کسی مثل امام علی علیه السلام امیرالمومنین یه تندروی مقابلش باشه، حالا ماها نمیتونی با یه نفرشون کنار بیایم، یهو میبینی چند هزار نفر مقابل حضرت میایستن و چقدر سخته برای حضرت.
خیلی، یعنی هم اون نبرد نبرد مشکلیه، چون نبرد با دیندارانه، و از اون طرف حضرت فرمود این آیه یکی از مصادیق بارزش که کسانی که اخسرین اعمالا هستن، یعنی بیش از همه خسران و زیان میبینن، و هم یحسبون انهم یحسنون سن، خیال میکردن شراتن، جان به خدا فروختن، جهاد میکنن، در حالی که از همه دورتر به حق بودن، از همه فاصله دارتر بودن. یعنی این خیلی موضوع رو پیچیده کرد برای امیرالمومنین. اینا چه کار میکردن؟ اینا از لشکر امیرالمومنین بعد از صفین جدا شدن، از دیگه یک سال بعد در یه منطقه به اسم حرورا جمع شدن، که حضرت به اینا میفرمود حروریه، در واقع بدون این که بخواد به اونها نسبت بدی فعلا بده، مثل این که بگن قمیین، تهرانی ها، شیرازی ها، کهکی ها، نمیدونم علی آبادی ها، اینطوری. یعنی کلام منفی نیست، حروریه، مال منطقه حرورا بودن،
همه اونجا جمع
بله اونجا جمع شده بود. حضرت فرمود فعلا کسی با اینا کار نداشته باشه، سعی میکرد افرادی رو بفرسته با اینا گفتگو کنن، مناظره کنن، اینا رو برگردون. از اون طرف امیرالمومنین دنبال این بود که لشکرش رو آماده کنه سراغ معاویه برن. چرا؟ چون صفین لحظات آخر ناتمام شده بود، شام یک کشور بزرگه که باید برمیگشت به دامن جامعه اسلامی، غصب شده بود. امیرالمومنین می‌خواست نیرو آماده کنه، نیروهای کشته شده قبلی هم داریم، ناراضی ها هم هستن، خوارج هم هستن،
خستگی رو هم داریم.
بله، حضرت نامه زد 68,000 نفر جمع شدن، 3,000 نفر از بصره به خاطر خیانتی که در جمل شده بود، هنوز دل بصریان با امیرالمومنین صاف نشده و 3,200 نفر اومده. حضرت نامه زد به رؤوس قبائل که هر کسی رزمنده است و پسران رزمنده ها رو و اگر خادم و برده و کنیز برده دارید لیست کنید. پسران فرماندهان یعنی چی؟ یعنی کسانی که رزمنده کارآزمودن، بچه هاشون یعنی از پدران یاد گرفتن ولی هنوز تجربه نبرد ندارن. 40,000 رزمنده آماده نبرد آمدن، 17,000 نفر بچه های اینا که اینا در واقع برای جاهای
پشتیبانی
و تجربی و اینا، 8,000 نفر از در واقع موالی که در واقع اینا
کارگزاران،
موالی اینجا منظور کسانی است که برده اینا بودن، خادم بودن ولی آماده نبرد بودن، 3200 میشه 68200 نفر نیروی امیرالمومنین. این حضرت قبلا با بین 90 تا 150 هزار نفر به سمت معاویه رفت بود، میخواست با معاویه بجنگه، همت حضرت به سمت معاویه بود. حالا اینا ناراضی شدن و الان خیال میکنن ما تو این حکمیت مثلا کافر شدیم نعوذ بالله، بالاخره شبهشون برطرف میشه. همین که ببینن من میخوام با معاویه بجنگم، چون خوارج تو ذهنشون میگفتن معاویه دشمن اول ماست، اما نعوذ بالله هر دو کافر شدن، باید علی توبه کنه اون وقت ما قبولش کنیم.
یعنی سر جنگ با معاویه خوارج هم نکته‌ای نداشتن؟
اصلا دنبال این بودن. بعدها هم همینطور، هر کسی با معاویه میخواست به جنگ خوارج باهاش همپیمان میشدن، هر کسی میخواست با شام به جنگ خوارج باهاش همپیمان میشدن.
تا اینجا متفقن با هم.
سریال مختار که بینندگانمون زیاد دیدن، خوارج با زبیریان همپیمان میشن برای جنگ با فرستادگان در واقع شام. با شامیان در ناحق بودن اونا شک نداشتن، منطقه مشکل اینجا بود که میگفتن علی هم به خاطر اینکه ما مجبورش کردیم کافر شده، حالا دیگه کافر شده کافر مثل کافره،
یعنی فرقی
نمی کنه، باید توبه کنه. حضرت هم جا نداشت، اگر میخواست حضرت توبه کنه، حضرت که هیچ کس مثل امیرالمومنین اهل عبادت نبود، ولی اقرار به نعوذ بالله کفر نمیخواست بکنه حضرت، که اینو تاریخی که اینقدر امیرالمومنین تخریب کرده حالا بگه او از کفر توبه کرده، حضرت این براش مهم بود. حالا جلوتر هم عرض میکنه، یعنی جز مواردی بود که توش مصلحت اندیشی به هیچ نحوی نکرد امیرالمومنین.
آره، میخواستم بپرسم که خوارج با این پیشینشون چطور شد امیرالمومنین باهاشون مقابله کرد و درگیر شد تو اون شرایط سخت؟
همون داریم عرض میکنیم، 68000 نفر نیرو آماده کرده به جنگ با معاویه برن و حضرت فرمود این خوارج رو هم کاری نداشته باشید. یه تعداد نیرو میز گذاشتن در کوفه که یه وقت اونا حمله نکنن، گفتن ما میریم به سمت معاویه، اون رو اگر شکست بدیم به مرور اینا هم بالاخره شبهاتشون برطرف میشه، هی هم برای اینا مناظره کننده و اینا میفرستن. حتی یه کار عجیبی که کرد امیرالمومنین، به ابن عباس فرمود که من اکثر الناس اطافتن، کی از همه دور و بر شلوغ تره؟ گفت یزید ابن قیس ارحبی. این آقا خیلی اهل عبادت بود، آدم مخلصی بود و در دوره خلیفه قبل از امیرالمومنین خیلی اعتراض به بحثای بیت المال میکرد، با امیرالمومنین خیلی همراهی داشت. حضرت فرمود تو ذهن حضرت چه بسا این شد که این آدم به درد بخوریه، میشه اینو برطرف کرد. حضرت خودش آقایی کرد، رفت تو منطقه‌ای که اونا جمع شده بودن، اذن گرفت وارد خیمه او شد، آب خواست، وضو گرفت، دو رکعت نماز خوند. خب تو اگر دنبال توبه‌ای، توبه یعنی چی؟ کسی که هر روز به سجده میره. شما دنبال برگشت به سمت خدا میرم که هرگز پشت به خدا نکرده، ولی این نماز یعنی چی؟ نماز یعنی که
تو مسیره،
تو مسیر خیلی روشن نمازو که خون. بهو گفت تو چی فکر کردی اومدی بین اینا؟ گفت من فضل تو رو یا علی کتمان نمی کنم، ولی نباید حکمیت دو نفر رو میپذیرفتی. ان الحکم الا لله. امیرالمومنین فرمود من گفتم حکم و حکمیت مال غیر خداست، نامه منو نخوندی. من گفتم حالا که منو مجبور کنی این دو نفر به شرطی که از قرآن حکم خدا رو استخراج کنن من قبول میکنم، نه اینکه حرف خودشون بزنن، بر همین هم الان قبول ندارم، چون حرف خودشون زدن، حکم خدا رو نگفتن، گفتگو کردن. یزید ابن قیس پذیرفت، گفت درست میگی. اول حضرت شبهشو برطرف کرد، بعد فرمود که من در اصفهان و ری کارگزار لازم دارم، میای تو هر دو رو به عهده بگیری؟ تو آدم پرتوانی هستی. گفت بله. یعنی امیرالمومنین برای اینکه جنگ صورت نگیره همه کاری کرده،
تمامش مدارا،
مدارا، مخصوصا که حضرت نمیخواد آدم هایی که رگه و ریشه خوب دارن سقوط کنه.
اینجا خواص هم تو خوارج بودن دیگه، نه؟
شاید بشه گفت مهمترین فرد از خواص همین یزید ابن قیس ارحبی بود، که حالا یه وقتی فرصت بشه میشه ساعت ها راجبش گفته بود
که برگشت
حضرت برش گردون. بله، اول شبهش رو برطرف کرد، بعدم بهش پستی داد که میدونست که ممکنه او سختش باشه بخواد با خوارج بجنگه، برو فرستاد یه جایی که خدمت کنه، از این منطقه هم دور بشه. این آدم خیلی طرفدار داشت، او که میرفت 20,000 و 12,000 اینا گفتن جمعیت خوارج، ولی با اون تردیدها و با این در واقع استفسارها و برگشتن به سمت امیرالمومنین هی کم شدن هی کم شدن به 2,000 و 4,000 رسیدن. حتی بعضی نقلا میگن 1,000 نفر. منتها بگم خوارج افرادی بودن که 1,000 تاشون هم میتونست یه لشکر 5,000 نفری 10,000 نفری رو شکست بده به خاطر روحیه رزمندگیشون. اینا رو داشتیم. حضرت میخواد بره شام، آماده نبرد با شامه. این خوارج از دشنامگویی و بددهانی و عرض کنم تکفیر دیگران و بالاخره اینا مسجددار بودن، این محله اون محله آبرودار بودن، فضای شهر رو به هم ریخته بودن. ببینید یه وقتی شما این کشور با یه کشور دیگری میجنگه، یه وقتی که توی یه کوچه 4 نفر طرفدار امیرالمومنین، یه نفرم جزو خوارجه. حالا خانواده اینا با هم درگیرن، خانواده‌هاشون فامیلن، گاهی دوتا برادرن، گاهی پدر و پسرن. یعنی شهر کوفه آسیب جدی از روحی روانی خورد. حضرت هم دنباله که تا میتونه با اینا مدارا کنه. کار سخته. حضرت داره به سمت شام میخواد حرکت کنه، یه خبری میرسه وسط این فحاشی ها که حضرت آقایی میکرد و بزرگوارانه اینها رو رها میکرد، حتی حقوقشون از بیت المال قد نکرده بود، اینا یارانه‌ای که از بیت المال میگرفتن میگرفتن کماکان، تا رسید به یک جنایت وحشیانه‌ای که اینا مرتکب شدن. جنایت عجیبی کردن. اینا گفتن هر کسی محب علیه کافر، نعوذ بالله. یعنی ببینید وقتی اجتهاد سخیف داشته باشه، اجتهاد بی مبنا، به جایی که از جاش بگیره دین و به اوهام خودش، حضرت فرمود منیت و به معشرن اخفاء الهام سبکسرن، گرفتار یده بی مغز شدن. اینا گفتن هر کسی محب علیه محب کفره و محب کفرم نعوذ بالله نستجیر بالله خودش هم کافر. یکی از شیعان امیرالمومنین و دوستان حضرت دوستان عرض کنم خدمت شما که عبدالله ابن خباب، این با همسر باردارش داشت میوم از سمت کوفه، سر رو گرفتن، گفتن کجا داری میری؟ ببینید حضرت تو بحث ناامنی با احدی شوخی نداشت. شما چی کار دارید که سر رو گرفتید؟ سر گردنه بگیرید مگه شما؟ شما اگه شبهه اعتقادی دارید برید شبهتون رو برطرف کنید. گفتن کجا داری میری؟ گفت شما چی کارید؟ گفتن بعد بدونیم تو دشمن علی هست یا دوست علی. یه خود اول مکس کرد و صبر کرد و بعد گفت من شیعه علی هم. من گفتم خب شیعه علی هم کافر، همسرش هم که باهاش داره زندگی میکنه جدا نشده، پس او هم کافر. بچه‌ای که در رحم فرزندش هم هست، در رحم همسرش هم هست، ملحق به فرزند کافرم، ملحق به کافره. هم او رو سر بریدند و کشتند، هم همسرش رو، هم شکم او رو دریدند، اون طفل درون رحم رو کشتند.
الله اکبر. چقدر
چه ببینید اسمش دین، ولی این دین دین خطرناک، دینی که به جای اینکه آدم آقاید به خیر کنه آدمو بیچاره و بدبخت میکنه. این وحشیگری که به اسم دین، به اسم دفاع از توحید، به اسم دفاع از قرآن، به اسم مبارزه با کفر، چقدر ما یاد خوارج و وهابیت و داعش و اینا میفتیم. این اخیراً اتفاق کاره بعضی از کارگرانی که داشتن تو معدن کار میکردن اینها رو سر بریدن، خانواده هاشون، چقدر در کشور عظیم افغانستان که برادران عزیز افغانستانی زجر میکشن. این رفتارها محصول 1400 سال پیشه که ما گرفتاری با این وحشیگری که خبرش به امیرالمومنین سلام الله علیه رسید، فرمود دیگه خدایا دیگه درنگ جایز نیست، ناامنی ایجاد کردن، راهو بستن، یه نفر رو به جرم محبت امام کشتن. و بعد حضرت گفت تمام اینها مقصرن. روایتی در نهج البلاغه داریم که اگر توفیق داشتم جلسه بعد میخونم. حضرت فرمود تمام خوارج رو به خاطر قتل این عبدالله ابن خباب بکشم اسراف نیست. چرا؟ اینجا معرکه آرای چهارهان نهج البلاغه شده. مختصر یه خطیش اینه، اینها راضی به قتل شدن، راضی به قتل شدن. یعنی چی؟ یه نفر یه وقتی خطا میکنه میکشه، بعد قصاص کنه. یه عده همزمان اولا ناامنی ایجاد کردن شدن اهل بغل، این یک جور. دو، یک عده محبت امیرالمومنین رو کفر تلقی کنن. این عقیده خودش خروج از دینه، یعنی هم ناامنی هم خروج از دین. حضرت لشکر رو برگردون به سمت در واقع این نهروانیان که هرورا بودن در منطقه به اسم نهروان، جنگ صورت گرفت که انشالله
آها، یعنی اتفاق جرقه
و این دیگه به امیرالمومنین رو به تصمیم رسون، فهمود اینا کاری کردن که
از شام
فعلا
منصرف
تمام شد، مجبور شد اول دید اگر بخواد به سمت شام بره اینا ممکنه
دوباره ناامنی
بیشتر ایجاد کنن. در واقع حکم بقی اینها صادر شد، جنگ نهروان زمینش در واقع آغاز شد.
بسیار خیلی ازتون ممنون و متشکرم. این زورگویی بی بنیاد جاهلانه افرادی که در ظاهر موندن و سطحی نگرن، همونطور که ابتدای بحث هم اشاره کردیم و جلسه قبل این رو از حجای کاشانی بام دارم، در طول تاریخ تفکره که شاید تا عصر ظهور هم ادامه داشته باشه و بعد از اون، که انشالله خداوند همه ما رو از این نوع فکر کردن و از این نوع نگاه در امان بداره و مسون. خیلی خوب مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. دوستان عزیزم امروز صفحه 48 قرآن رو تلاوت خواهند کرد. امروز ما یک آیه خواهیم خوند، آیه 282 سوره مبارک بقره در این صفحه. بشنویم و برگردیم همراه شما و در کنار شما هست.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم.
اللهم صل على محمد وآل محمد
على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ارادتمندیم. باز هم سلام میکنم به تک تک دوستان عزیزمون در آستانه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. های اتفاق خوب فرهنگی قرار در برنامه رقم بخوره. یک کتابی هست، کتاب طوفان کوثر، که شرح خطبه حضرت زهرا است و از فضایل حضرت زهرا در این کتاب میتونیم بخونیم. 500 جلد از این کتاب قرار به مخاطبینمون اهدا بکنیم. حاجای کاشان
الحمدلله
اتفاق خوبی است. حالا در توسعه فرهنگ کتابخانی و فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها به نظرم اتفاق مبارکی است، شروع خیلی خوب میتونه باشه. البته از این پستیش و خود دوستانی که درخواست میکنن باید بپرسن، ولی کتاب هدیه است از طرف برنامه سمت خدا. دوستانی که دوست دارن کتاب رو تهیه بکنن هم میتونن به سایت ما و هم به کانال ما مراجعه بکنن. خیلی خوب آقای کاشانی، حسن ختام برنامه امروز ما نام مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در آستانه فاطمیه هستیم. اینو بینندگان بیش از من میدونن که اهل بیت هیچ فرصتی رو برای تذکر و یادمان صدیقه تعالی سلام الله علیه از دست نمیدادن. از جمله این سلامی که به حضرت زهرا سلام الله علیها بسیار خوندیم و شنیدیم با یا ممتحنه شروع میشه،
زیارت حضرت
از امام جواد سلام الله علیه رسید. امیرالمومنین در دوران حکومتش خیلی محدودیت داشت در بیان واقعی که به حضرت زهرا سلام الله علیها گذاشته، ولی هر فرصتی گیر می آورد که امکانشو داشت به شخصیت و مظلومیتشون اشاره می کرد. مثلا در نامه‌ای که به عثمان ابن حنیف نوشت که چرا تو در میهمانی پولدارانی شرکت کردی به عنوان کارگزار که فقرا توش نیستن، اصلا موضوع نامه رفتار کارگزار و عدم سوء استفاده او توسط ثروتمندان بود. یه جوری باشی که فقرا از تو ناامید نشن، فقرا تو را از خودشون بدونن. حضرت فرمود چرا با سرعت و شتاب رفتی سمت اونها؟ قبلا هم تو این برنامه بهش اشاره کردیم. تقریبا اون نامه که نامه 45 نهج البلاغه هیچ ربطی به ماجرا از زهرا نداره، ولی حضرت از یه فرصتی استفاده میکنه، میفرماد که امام تو ای عثمان ابن حنیف هیچ آجری بر آجر در این دنیا نگذاشت. بعد میفرماد بلاغت کانت فی ایدینا فدک، بله یه فدکی دست ما بود. و حضرت خیلی مثالای دیگه میتونست بدانه، چشمه ابی نیزر دست حضرت بود. چرا اینو میفرماد؟ برای اینکه میخواد اون موضوع فراموش نشه. فرمود بله یه فدکی دست ما بود، برخی بخل ورزیدند و ما هم با سخاوت فعلا از اون چشم پوشیدیم، اما آیا مسئله تمام شد؟ فرمود نه، داوری به دست خداست در روز قیامت. ائمه ما فرصت گیر می آوردن یه قدم به سمت حضرت زهرا سلام الله علیها می رفتن، چون فاطمی های شریعتی مهمتر از قدیر و مهمتر از عاشوراست. فاطمیه تبلور دین کامله، فریاد لا امام الا علی است. یعنی هم نفی غیر امیرالمومنین، هم اثبات امیرالمومنین، هم اثبات ولایت، هم نفی غیر امیرالمومنین توسط حضرت صورت گرفته. اهل بیت خیلی اهتمام داشتن که این موضوع فراموش نشه. ما یه فرصتی داریم که میتونیم دل امام زمان به دست بیاریم. میخوایم به فقرا کمک کنیم، به نیابت از امام زمان الوان آفدا به روح مطهر صدیقه طاهره هدیه کنیم. هیچ کار فرهنگی بالاتر از این نیست که ما در فاطمیه برای بچه هامون، همسایه هامون، دوستانمون یک قدم در این زمینه برداریم. اگر نمیتونیم مجلس بزرگ با حفظ شرایط داشته باشیم، جلسه خانگی، فردی از دست ندیم، ولو اینکه جلوی در خونه هامون یه علامت پرچم عزا، اگر تونستیم در لباسمون، در شکل و شمایلمون، ما هم جز کسانی باشیم که مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها رو در نهایت ادب فریاد میزنیم انشاءالله.
و فاطمیه خط مقدم ماست. خلاصه حاجی کاشانی دعا بکنید و خداحافظی بکنیم و حضرت رو زیارت بکنیم.
از خداوند متعال میخوام که به برکت نام مبارک صدیقه طاهره سلام الله علیها که دل ائمه ما میلرزه با نام ایشون، دل امام زمان رو با ما رفیق تر کنن و بدیهای امثال من باعث نشه که حضرت فاصله شون از ما بیشتر بشه. خداوند امام زمان ما رو برسونه و ما رو جز یاران و سربازان حضرت قرار بده انشاءالله.
انشاءالله به رسم عشق صبوری وگرنه حق تو را اگر اراده کنی ذوالفقار میگیرد. تا سلام دوباره، متشکرم ازتون.
سخنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لمن سخنك صابرا وزمنا أن لك أولياء وصدقونا وصابرونا لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به مسيح فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهم آل نبشر أنفسنا أنا قد سهرنا بولايتك.